بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایمان الزواهری معاون اسامه بن لادن میگوید ارتش بریتانیا دارد از عراق میگریزد. آمریکا ادعای ارتش ترکیه درباره حمایت از حمله هوایی نیروهای ارتش آن کشور به شمال عراق را رد کرد. نتایج انتخابات پارلمانی قرقیزستان قرار است امروز اعلام شود. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 26 آذر ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 17 دسامبر سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
درود بر شما شنوندگان عزیز. ایمن الزواهری نفر دوم گروه تروریستی القاعده و معاون اسامه بن لادن میگوید تحویل مسئولیت امنیتی بصره از سوی نیروهای بریتانیایی نشان می‌دهد که شورشیان توانستند در بصره قدرت را در دست گیرند. از زواهری این پیام را در یک نوار ویدیویی فرستاده که در برخی وبسایت‌های اسلامی به نمایش درآمده است. این پیام در حالی ارسال شد که دیروز یک شنبه نیروهای بریتانیایی پس از 5 سال حضور در بصره کنترل امنیتی را به مقامات محلی عراقی تحویل دادند. آمریکا می‌گوید که از حمله هوایی ترکیه به شمال عراق با خبر بوده، اما آن را مورد تایید قرار نداده است. ژنرال یاشار بویوکانیت رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه گفته بود حمله هوایی ارتش ترکیه به پایگاه‌های نیروهای شبه نظامی حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق با تایید آمریکا انجام شده است. نیروهای هوایی ارتش ترکیه دیروز یک شنبه نواحی اطراف روستای قندیل در شمال عراق را هدف حمله قرار دادند که در این حمله یک زن کشته شد و حدود 200 نفر از اهالی آن منطقه از روستاهای خود گریختند. شمارش حدود 70% از آرای اخذ شده در انتخابات پارلمانی قرقیزستان حاکی از این است که حزب رئیس جمهوری این کشور پیروز انتخابات است. در شمارش آرا تا این لحظه حزب کورمان بیک باکیف رئیس جمهوری قرقیزستان 46% آرا را به خود اختصاص داده است. حزب مخالف آتامکن به رهبری آمور بیک تکی بایف تا این لحظه 10% آرا را توانسته کسب کند. 61% از افراد واجد شرایط در این انتخابات شرکت کردند تا در رقابت اصلی که میان این دو حزب جریان دارد سرنوشت 90 کرسی پارلمان قرقیزستان مشخص شود. تهران میگوید هنوز تاریخی قطعی برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر اعلام نشده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیروز یک شنبه در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به مذاکرات اخیر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسکو گفت که اطمینان دارد روسیه در تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر جدی است.
پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی درباره مسائل مختلف چون تورم، موضوع هسته‌ای و رابطه با آمریکا صحبت کرد. جمهوری اسلامی دو فعال حقوق زنان را به شرکت در اقدامات تروریستی و عضویت در یک گروه شبه نظامی جدایی طلب کرد متهم کرد. ماموران انتظامی جمهوری اسلامی 24 کافینت را در استان تهران تعطیل و عده‌ای را بازداشت کردند. پرونده خبرنگاری که به خاطر پوشش اخبار اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه زندانی شده است به دادگاه فرستاده می شود. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شب گذشته با حضور در یک گفتگوی تلویزیونی به مطالبی چون تورم، انرژی هسته‌ای و رابطه با آمریکا پرداخت. وی تورم را نتیجه عملکرد سایر نهادهای خارج دولت عنوان کرد. ماجرای انرژی هسته‌ای را پایان یافته تلقی و رابطه با آمریکا را نیز محتاج یکی دو گام دیگر از سوی آمریکا ذکر کرد. مرداد سپهری از رادیو فردا مروری دارد بر این مصاحبه.
محمود احمدی نژاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی با تایید افزایش بی‌رویه تورم در ماه‌های اخیر در ایران، علت آن را بیش از هر چیز متوجه عوامل خارج از دولت دانست. وی گفت که برخی قوانین از اراده دولت خارج است. آقای احمدی نژاد مجلس محافظه‌کار هفتم را به دلیل تغییراتی که در متن بودجه پیشنهادی دولت ایجاد کرد و نیز به دلیل به گفته وی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مقصر دانست و از عوامل رشد قیمت‌ها برشمرد. این در حالی است که به گفته ناظران سیاسی اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس فعلی در اختیار نمایندگان تندرو همسو با آقای احمدی نژاد است. محمود احمدی نژاد همچنین جلوگیری مجلس هفتم از برداشت دولت وی از صندوق ذخیره ارزی را نیز از دیگر عوامل تورم در ایران دانست. اگرچه در یکی دو سال اخیر بسیاری از اقتصاددانان ایران برداشت بی‌رویه دولت نهم از صندوق ذخیره ارزی را از عوامل مشکلات اقتصادی ایران دانستند. آقای احمدی نژاد علاوه بر این سیاست‌های بانک‌ها را نیز از دیگر عوامل رشد تورم عنوان کرد. بانک‌های ایران اصولاً ماهیت و سیاست‌های کاملاً دولتی دارند. رئیس جمهور اسلامی گروه‌های سیاسی منتقد دولت را هم از دیگر عوامل رشد تورم دانست. وی در این باره گفت: در کدام دولت گروه‌های سیاسی اینقدر در مقابل آن عمل کردند؟ آن تورم 16.8% 8% به همین خاطر است. این در حالی است که کارشناسان سیاسی هر سه قوه مجری مقننه و قضاییه را با یک گرایش سیاسی مشابه و تهی از منتقدان دولت ارزیابی می کنند. محمود احمدی نژاد رشد قیمت مسکن را نیز به عمل کرده به گفته او باندهایی که در شهرداری عوامل داشته است مرتبط می داند. اگرچه او در ادامه گفت که اکنون در بسیاری از شهرها قیمت مسکن به ثبات رسیده و حتی کاهش یافته است. آقای احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی بخش دیگری را نیز به برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داد. وی گفت این گزارش 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا بیانگر یک چرخش آشکار در موضع آنهاست. وی این تغییر موضع‌گیری را به دو عامل تحول در درون آمریکا و نیز آنچه که او مقاومت مردم ایران خواند نسبت داد. رئیس جمهوری اسلامی در ادامه افزود این گزارش از ناحیه نظام آمریکا یک کار مثبت بود، یک تغییر جهت بود. وی نتیجه گرفت که به این ترتیب قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران دیگر موضوعیتی ندارد و به گفته او قضیه تمام شده است. محمود احمدی نژاد درباره پاره انتقادات به حضور وی در نشست شورای همکاری خلیج فارس بدون واکنش به بیانیه پایانی آن که خلیج فارس را خلیج عربی و جزایر سگانه ایران را حق امارات می‌داند گفت برخی دیپلماسی را نمی‌فهمند و ادعای فهم می‌کنند. وی افزود این که یک نفر بگوید خلیج عربی، خلیج فارس را خلیج عربی نخواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی درباره بیانیه کشورهای عرب گفت هر بار که بیانیه میدهند یکی دو بند روتین هم دارند. اتفاقا این بیانیه را این بار در جمع خبرنگاران به احترام ما ندادند و در اختیار دبیرخانه اجلاس قرار دادند.
مهرداد سپهری از رادیو فردا نگاهی داشت به گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی دو فعال حقوق زنان را به شرکت در اقدامات تروریستی و عضویت در یک گروه شبه نظامی جدایی طلب کرد متهم کرده است. به گفته قاضی این پرونده، روناک صفازاده و هانا عبدی با شرکت در حملات در سنندج و به خاطر عضویت در گروه شبه نظامی پژاک به خاطر اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شدند. گروه چریکی کرد پژاک که با حزب کارگران کردستان پکاکا که با ارتش ترکیه نبرد می کند مرتبط است، عامل یک رشته حملات مرگبار در شمال غربی ایران در ماه‌های گذشته بوده است. قاضی پرونده که نام وی ذکر نشده روز گذشته گفت که این دو زن از فعالیت‌هایشان به عنوان فعالان حقوق زنان به عنوان پوششی برای ارتباطشان با گروه شبه نظامی یاد شده استفاده می کردند. وی گفت گروه‌های ضد انقلاب از گروه‌های مدنی برای به انجام رساندن اقدامات تروریستی استفاده می‌کنند. روناک صفازاده و هانا عبدی جزو کمپین سراسری جمع‌آوری 1,000,000 امضا در ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان هستند. با این حال قاضی پرونده گفت دستگیری آنها ارتباطی با کمپین 1,000,000 امضا ندارد و آنها فعالیت‌هایی در راستای اهداف گروه پژاک صورت می‌دادند. وی افزود افرادی نیز در تهران به خاطر اقداماتی برای پژاک تحت پوشش کمپین 1,000,000 امضا دستگیر شدند، اما جزئیات دیگری در این رابطه ارائه نداد. بازداشت روناک صفازاده و هانا عبدی نگرانی هایی را در میان گروه های مدافع حقوق بشر به وجود آورده است. اظهارات قاضی پرونده در روز یک شنبه اولین باری بود که مقامات جمهوری اسلامی اتهامات آنها را تایید می کردند. پلیس تهران در ادامه مبارزه با آنچه که تخطی از اصول و مبانی اسلام دانسته است، روز یک شنبه اقدام به تعطیلی چند واحد صنفی و دستگیری تعدادی زن و مرد کرد. حسام مهدوی از رادیو فردا و تعطیل شدن 24 کافی شاپ و کافینت در استان تهران.
سرهنگ نادر سرکاری، رئیس پلیس امنیت و اطلاعات عمومی استان تهران، روز یک شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با صنوف متخلف در استان تهران، ظرف یک روز گذشته 24 کافی نت و کافی شاپ در مناطق مختلف این استان بسته شدند. به افزود استفاده از بازی‌های رایانه‌ای غیر اخلاقی، وجود تصاویر مستهجن در کیس‌های رایانه‌ای و تجمع افراد مزاحم و بدحجاب از جمله دلایل تعطیلی این واحدها بوده است. به گفته سرهنگ سرکاری، پلیس تهران در این مدت 215 کافی نت و 220 کافی شاپ را نیز مورد بازرسی قرار داده است. رئیس پلیس امنیت و اطلاعات عمومی استان تهران افزود ماموران در این بازرسی ها به 170 کافی نت و کافی شاپ اخطار دادند و 23 نفر از جمله 11 زن که به گفته وی متخلف بودند بازداشت شدند. سختگیری بر کافی نت ها و کافی شاپ ها با طرح زمستانی پلیس برای مبارزه با آنچه پوشش نامناسب زنان عنوان گردیده همزمان شده است. اما در حالی که تا پیش از این دولت محمود احمدی نژاد از طرح ارتقای امنیت اجتماعی دفاع می کرد، غلام حسین الهام سخنگوی دولت روز جمعه 23 آذر ماه اعلام کرد دولت مخالف برخی برخوردها در چارچوب طرح امنیت اجتماعی به ویژه در مورد جوانان است. بر اساس گزارش‌ها در روزهای اخیر دختران و زنانی که چکمه بلند به پا کرده و یا از اوورکوت کوتاه استفاده کردند با تذکر و یا برخورد ماموران پلیس روبرو شدند. تا پیش از این طرح‌های سنتی برخورد با کسانی که بعد حجاب نامیده می‌شوند تنها به مدت چند هفته در فصل تابستان اجرا می‌شد، اما در سال جاری طرحی که به عنوان ارتقای امنیت اجتماعی توصیف شده دوام بیشتری داشته و تا فصل زمستان ادامه یافته است. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، این هفته گفته بود مردم ما می‌خواهند وقار زنانشان در خیابان‌ها حفظ شود و مورد احترام باشند. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه در گزارشی دیگر اعلام کرد پلیس 275 رستوران را در پایتخت مورد بازرسی قرار داده تا نسبت به عدم استفاده از قلیان در این رستوران‌ها مطمئن شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی و به گفته رضا علیپور مقام ارشد پلیس، در این بازرسی ها 138 رستوران اخطار دریافت کرده و 17 رستوران تعطیل شده اند.
حسام مهدوی گزارش می داد. پرونده ابوالفضل آبدینی، خبرنگاری که به دلیل پوشش اخبار اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه به زندان افتاده است، هفته ی آینده به دادگاه فرستاده می شود. مهرداد آبدینی، برادر وی، در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا از وضعیت پرونده برادرش میگوید.
به احتمال خیلی زیاد تا اوایل هفته آینده که ایشون دادگاه دارن در اوایل دی ماه امسال پرونده‌اش تکمیل خواهند شد.
آقای آبدینی، برای برادرتون وکیل هم گرفتین؟
ببین، دقیقاً بحث وکیل به صورت رسمی هنوز ما نتونستیم با هیچ وکیلی توافق کنیم. متاسفانه گرفتن وکیل با توجه به پرونده‌ای که داره توی اهواز مقصور نبوده، خدمت چند تا از وکلای محترم اهواز که رفتیم، پس از شنیدن و تمامی که گفت چکیده از پرونده که مطلع شدن و گاهن هم خودشون این قضیه رو پیگیری می‌کردن، یه جورایی محضور بودن از تقبل. من در تهران با چندین تا وکیل صحبت کردم، احتمالاً تا فردا بعد از او با یکی از وکلای تهران قضیه رو فاینال خواهم کرد و حتی وکالت به اتمام خواهد رسید.
توی مدت آقای آبدینی تونستین برادرتون رو ملاقات کنین؟
ملاقات حضوری هفته قبل سه‌شنبه مادر من با ابوالفضل ملاقات حضوری داشتن، احتمال خیلی زیاد به شنبه همین هفته هم خودم با ایشون ملاقات حضوری با هم خواهیم داشت.
خبر اعتصاب غذای برادرتون صحت داره و اگه تایید میکنی ممکنه بفهمین که در اعتراض به چه چیزی ایشون دست به اعتصاب غذا زدن؟
ایشون اعتراض به این دارن که در آخرین بازجویی های ایشون که در تاریخ 4 آذر ماه همین ماه اتمام شد، ایشون ابلاغ شد که پرونده شما تکمیل شده، اتهاماتی به ایشون وارد کردن، یکیش مصاحبه با رادیوهای بیگانه که در قانون جزای جمهوری اسلامی اصلا چنین جرمی وجود نداره، مطلقا وجود ندارد. این رو صراحتا میگم. یکی از اتهامات دیگه هم ارتباط با اپوزیسیون دادن که اون هم مطلقا در قانون جزا و کتاب قانون جزای جمهوری اسلامی وجود نداره. ایشون این اعتراض رو کرده، اولا نسبت به این اتهامات و دوما نسبت به روند و قضایی پرونده‌اش که چرا این پرونده رو سریع به نتیجه نمیرسونن.
دیروز یه خبری داشتیم درباره تلاش برای صدور حکم اعدام برادرتون. آقای عابدینی شما تایید میکنین این خبر رو؟
ببینید اینو من واقعیتش قبل از این هم متاسفانه خبرگزاری ایرنا که یک خبرگزاری به اصطلاح معتبر هست و بعضا استناد میکنن به خبرهاش و روزنامه جمهوری اسلامی در مورخی 13/9 زده بودن که ایشون اصلا بمبگذار بوده و واقعا جای تاسف داره. من حتی تکذیبی این خبر هم فرستادم واسه ایرنا ولی هیچ گونه تکذیبی نزدن با این وضعیتی که من میبینم. اصلا قابل استناد نیست. این خبرهای کذبی هستن که بعضا از درون خود خبرگزاری های وابسته به حاکمیت زده میشه و اینها رو ما تکذیب میکنیم.
مهر راب عابدینی، برادر ابوالفضل عابدینی، خبرنگاری که به دلیل پوشش اخبار اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه به زندان افتاده است، با مهین گرجی از رادیو فردا درباره وضعیت پرونده برادرش صحبت می‌کرد. ساعت 7:17:10 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می‌شنوید. مسئولان جمهوری اسلامی سایت رادیو فردا را برای کاربران در ایران فیلتر کردند. فیلتر شکن روز رادیو فردا صلح‌آفرین.com، اس مانند سام، او مانند امید، ال مانند لادن، اچ مانند هرمز، ای مانند آزاده، اف مانند فریاد، ای مانند آزیتا، آر مانند رامین، آی مانند ایران، ان مانند ناهید، صلح‌آفرین.com، فیلتر شکن روز سایت رادیو فردا. در گزارشی به مردم در ارتباط با رشد چشمگیر تورم در ایران، همانگونه که پیشتر در گزارش مرداد سپهری شنیدیم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی این پدیده را عمدتاً به عوامل خارجی، میراث برجای مانده از دولت‌های پیشین و ایجاد جو روانی نسبت داد. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
رشد جهشی قیمت‌ها در ایران که نرخ تورم این کشور را بر حسب ارزیابی‌های گوناگون به مرز 17%، بالای 19% و حتی محدوده 23-25% رسانده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را بر آن داشت به منظور جلوگیری از گسترش نارضایتی و تشویش که حتی وفادارترین جناح‌های حامی دولت را در بر گرفته، درباره موج گرانی‌های اخیر به مردم گزارش بدهد. در این گزارش که شب گذشته از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، آقای احمدی نژاد اوجگیری اخیر تورم را به 4 رشته عوامل بیرونی، عوامل درونی، میراث برجای مانده از دولت‌های پیشین و جنگ روانی سازمان یافته نسبت داد. افزایش بهای کالاها در سطح جهانی، افزایش هزینه حمل و نقل و کاهش ارزش دلار از دیدگاه رئیس جمهوری اسلامی عوامل بیرونی جهش تورم در ایرانند. در میان عوامل داخلی این پدیده، او به ویژه بر رشد نقدینگی و خلق پول توسط نهادهای پولی و مالی و اعتباری تأکید کرد. سیاست دولت‌های پیشین و به ویژه برنامه 5 ساله چهارم نیز از نظر او در زمره عوامل زاینده تورم بوده و هستند. و سرانجام رئیس جمهوری اسلامی به نقش منتقدان خود در این زمینه پرداخت و آنها را متهم کرد با برانگیختن یک جو روانی سازمان یافته و هدایت شده انتظارات تورمی را بالا می‌برند. گزارش شب گذشته رئیس جمهوری و دلایل او در توضیح جهش قیمت‌ها طی روزهای آینده موضوع بحث‌ها و تفسیرهای فراوان خواهد بود، ولی از هم اکنون با اطمینان می‌توان گفت که با این گزارش محمود احمدی نژاد در موضع تدافعی قرار گرفت و عملاً شکست سیاست اقتصادی دولت خود را پذیرفت. البته در بررسی تورم ایران نقش عوامل برونزا را نمیتوان نادیده گرفت، ولی تبع کنونی قیمت‌ها در ایران عمدتاً ریشه در سیاست‌های پوپولیستی مجلس هفتم و دولت نهم دارد. از هزینه کردن بی‌پروای دلارهای نفتی و شدت بخشیدن به رشد نقدینگی گرفته تا بی‌انضباطی مالی، پخش اعتبار در قالب طرح‌های زود بازده، دستبردهای پی در پی به حساب ذخیره ارزی و کاهش فرمایشی نرخ سود بانکی. در بررسی تبع کنونی تورم در ایران، تنش‌های بی سابقه در فضای بین‌المللی کشور را نیز طبعاً نمی‌توان نادیده گرفت.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می‌شنیدیم. گفتگوی تلویزیونی شب گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در روزنامه‌های صبح کشور نیز بازتاب یافته است. پارسا شمس از رادیو فردا نگاهی دارد به روزنامه‌های کشور.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد خبر داده که رئیس جمهوری اسلامی شب گذشته در گزارشی تلویزیونی درباره علت افزایش تورم و گرانی در کشور گفته که تخلف بانک‌ها علت رشد تورم در کشور است. به نوشته این روزنامه، وی با اشاره به اینکه عوامل داخلی و خارجی بر تورم اثرگذار بوده، افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش جهانی قیمت دلار را از عوامل افزایش تورم نسبت به سال 84 و 85 دانسته و گفته تولید نقدینگی یکی از عوامل گرانی هاست. به نوشته آفتاب یزد، محمود احمدی نژاد در گزارش شب گذشته خود به صراحت اعلام کرد که در دوره تغییر رئیس کل بانک مرکزی تعدادی از بانک های دولتی برخلاف قانون مبادرت به ایجاد قدرت خرید از طریق چک پول کردند. این روزنامه همچنین در سرمقاله‌ای با عنوان گزارش های غیر شفابخش نوشته آنچه گزارش های رئیس دولت نهم را با اظهارات اسلاف او متفاوت می کند ناشی از ادعاهای مکرر و کم سابقه است که در مورد متمایز بودن سیاست ها و روش های دولت نهم نسبت به پیشینیان مطرح می شود و معمولا طرح این ادعاها با چاشنی اتهام افکنی علیه سیاست ها و سیاستمداران 16 سال گذشته همراه است. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در ادامه وارد کردن اتهامات امنیتی به فعالان مدنی کشور در شماره امروز خود نهادهای مدنی کشور را به دخالت در فعالیت‌های تروریستی علیه نظام متهم کرده است. این روزنامه بدون ذکر نام به نقل از یک مقام قضایی ادعا کرده که گروه‌های ضد انقلاب از نهادهای مدنی به عنوان پوشش فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. ارگان رسمی دولت دو دختر عضو کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین زن ستیز را که در شهر سنندج بازداشت شده اند متهم کرده که مقاصد گروه های تروریستی را دنبال می کردند. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود انتشار مقاله‌ای در مورد آینده سیاسی محمود احمدی نژاد و طرح احتمال برکناری وی پیش از اتمام دوره ریاست جمهوری را در سایت اینترنتی وابسته به محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران را آرزوی برباد رفته توصیف کرده و نویسنده آن مقاله را مورد حمله قرار داده است. نماینده ولی فقیه در این روزنامه با اشاره به بخشی در آن مقاله که آمده است رهبر جمهوری اسلامی با وجود حمایت‌های قبلی از احمدی نژاد در ماه‌های اخیر به این نتیجه رسیده که دولت نهم دولت مورد نظرش نبوده، نویسنده و ناشر آن مقاله را متهم کرده که با طرح چنین موضوعی ناجوانمردی و بی‌ادبی نسبت به رهبر جمهوری اسلامی را به اوج رساندند. کیهان همچنین به سایت اینترنتی تابناک وابسته به محسن رضایی هشدار داده و خطاب به آنان نوشته که ورود به این عرصه در حد آنان نیست. روزنامه اعتماد خبر داده که شورای شهر تهران در صدد است تا 39 میلیارد تومان از دارایی شهرداری تهران را که در زمان مدیریت محمود احمدی نژاد در اختیار صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین قرار گرفته بود را پس بگیرد. اعتماد نوشته شهرداری تهران در سال 83 نزدیک به 39 میلیارد تومان را به حساب مؤسسه مالی و اعتباری انصار واریز کرد تا این مؤسسه با اهدای وام ازدواج به زوجهای جوان شهرداری تهران را در مورد حمایت قرار دادن زوجهای جوان کمک کند.
پارسا شمس از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه که روزنامه‌های صبح نوشتند. زردپوشان اصفهان خسته از دیدارهای جام قهرمانی باشگاه‌های جهان و لیگ قهرمانان آسیا، در لیگ برتر شهرآورد نصف جهان را واگذار کردند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در یک دیدار موبقه از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران مغلوب همشهریش تیم ذوب‌آهن شد. در این مسابقه که عصر یکشنبه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان انجام شد، ذوب‌آهن با یک گل سپاهان را شکست داد و به مکان 13 جدول صعود کرد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران در حال حاضر تیم پرسپولیس تهران با کسب 36 امتیاز از 16 مسابقه در صدر ایستاده و سپاهان با 30 امتیاز از 14 بازی در مکان دوم قرار دارد. طبق اعلام سازمان لیگ برتر، دو دیدار موبقه دیگر تیم سپاهان طی روزهای 30 آذر و 5 دی ماه به ترتیب در مقابل تیم‌های مس کرمان و سایپا برگزار خواهد شد. آخرین مسابقه نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر ایران هم روز 10 دی ماه جاری انجام می‌شود که طی آن دو تیم صدر جدولی پرسپولیس و سپاهان رو در روی یکدیگر به میدان خواهند رفت. در رقابت‌های فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان یکشنبه شب دو بازی باقی مانده از هفته آخر نیم فصل اول برگزار شد که طی آنها آینتراخت فرانکفورت که 90 دقیقه مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانیش را در ترکیب خود داشت با یک گل در زمین دویسبورگ به پیروزی رسید و هانزا روستوک 2-0 بوخوم را شکست داد. در پایان نیم فصل اول بوندسلیگا 1، دو تیم بایر مونیخ و وردر برمن هر دو با 36 امتیاز و فقط به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول و دوم جدول قرار دارند و هامبورگ با 32 امتیاز سوم است. در این جدول هانوفر تیم وحید هاشمیان در مکان هفتم قرار دارد و آینتراخت فرانکفورت هم در ردیف نهم ایستاده است. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر یکشنبه دو بازی حساس و پربرخورد انجام شد که طی آنها ابتدا منچستر یونایتد در ورزشگاه آنفیلد رود با یک گل میزبانش لیورپول را شکست داد و سپس آرسنال در ورزشگاه امارات شهر لندن با همین نتیجه یعنی 1-0 میهمانش چلسی را وادار به تسلیم کرد. بدین ترتیب در پایان هفته 17 لیگ برتر جزیره تیم آرسنال با کسب 40 امتیاز همچنان در مکان اول قرار دارد. منچستر یونایتد با 1 امتیاز کمتر یعنی با 39 امتیاز در ردیف دوم ایستاده و تیم‌های چلسی، منچستر سیتی و لیورپول هم به ترتیب در مکان‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط تازه‌ترین خبرها. ایمن الزواهری نفر دوم گروه تروریستی القاعده و معاون اسامه بن لادن میگوید تحویل مسئولیت امنیتی بصره از سوی نیروهای بریتانیایی نشان می‌دهد که شورشیان توانستند در بصره قدرت را در دست گیرند. آمریکا میگوید از حمله هوایی ترکیه به شمال عراق باخبر بوده اما آن را مورد تایید قرار نداده است. نمایندگان بیش از 90 کشور دنیا امروز در پاریس برای جمع آوری پول و کمک به فلسطینیان تشکیل جلسه می دهند. و تهران می گوید هنوز تاریخ قطعی برای تکمیل نهایی نیروگاه اتمی بوشهر اعلام نشده است. فیلتر شکن روز رادیو فردا صلح‌آفرین.com اسمانند سام، او مانند امید، ال مانند لادن، H مانند هرمز، A مانند آزاده، F مانند فریاد، ای مانند آرمان، آر مانند رامین، آی مانند ایران، ان مانند ناهید. صلح‌آفرین.com. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0211-4113. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.